أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل فرمودن برخی از احکام ممتنع به ذات رو ذکر میکن. ابتداعا بیانی خودشون به صورت اجمال فرمودن که چون ممتنع به ذات مقابل واجب به ذاته، برای اینکه امتناع ضرورت العدم و وجود ضرورت الوجود، پس احکامی که برای واجب ثابت شد مقابلاتش برای ممتنع ثابت. بعد عبارتی رو از صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه تفسیر ذکر کردن که تفصیلا احکامی رو برای ممتنع به ذات ذکر کرده بود. مجموعا 7 حکم از این عبارت در آمد. حکم 7 این بود که تو ممتنع به ذات تصاحبشون تنها تصاحب اتفاقی است، و اگر بخواهد یک ممتنع با ممتنع دیگر تلازم داشته باشه، باید یکی ممتنع به ذات باشه و یکی ممتنع بالغیر، که این ممتنع بالغیر منتهی بشه به اون ممتنع به ذات. یعنی امتناع این ممتنع بالغیر به خاطر اون ممتنع به ذات باشه، یعنی در حقیقت رابطه سببی و مسببی بینشون باشه. یعنی چون اون ممتنع به ذات ممتنعه، این ممتنع بالغیر هم شده ممتنع، پس امتناع این به سبب امتناع اونه. در اینجاست که تلازم هست. مثل همون مثالی که زدن، عدم تناهی ابعاد محاله، ممتنع بالغیره. علتش این است که محصور بین حاصرین، یعنی تناقض محاله. یعنی در حقیقت چون محصور بین حاصرین یعنی اجتماع نقیزین محاله، این سبب میشه برای اینکه عدم تناهی ابعاد هم محال باشه. پس عدم تناهی ابعاد یک محالی است که مستند از استحاله و امتناعش به امتناع اجتماع نقیزه. بفرمایند بر این اساس اون چی که بین اهل مناظره رایجه، که اهل مناظره وقتی که طرف مقابلشون استدلالی میکنه از این راه، که میاد یه محالی رو در نظر میگیره، یعنی یه محال به ذاتی رو، و از راه اون محال به ذات اثبات میکنه استحاله امری رو، که خود این اثبات گاهی از راه برهان مستقیمه و گاهی از راه برهان خلف. برهان مستقیم اونیست که مطلوب رو مستقیما اثبات میکنه. برهان خلف آن است که میاد نقیض مطلوب را فرض میکنه که تحقق داره، بعد میگه اگه این تحقق داشته باشه به محالی منتهی میشه. پس این نقیض محاله. وقتی نقیض محال بود، اصل مطلوب ثابت میشه، از باب اینکه وقتی یکی از نقیزین کاذب بود، حتما نقیز دیگر صادقه. که میگن برهان خلف عبارت است از اثبات المطلوب به ابطال نقیزه. بفرمان اگر کسی بخواد یه مطلبی رو اثبات کنه از این راه، که یه محال به ذات یعنی یه ممتنع به ذاتی رو در نظر میگیره و از طریق او حالا یا با برهان مستقیم یا با برهان خلف میخواد مطلبی رو اثبات کنه. مثل چی؟ مثل همین مثال خودمون که دیروز داشتیم. ما در نظر میگیریم محصور بین محصور غیر محصور را. محصور غیر محصور رو میگیم محاله، چون اجتماع نقیزه اینه، یعنی هم محصور باشه هم محصور نباشه. محصور غیر محصور مثل انسان غیر انسان، یعنی یه چیزی که هم انسان هست هم انسان نیست، این اجتماع نقیزه اینه و محال. و بر این اساس اثبات میکنیم اینکه عدم تناهی ابعاد محاله. این دو جور میشه، یه وقت به طریق برهان مستقیم، برهان مستقیم به این صورت میگیم آقا عدم تناهی ابعاد مستلزم وجود محصور غیر محصور است. چطور مستلزمه؟ به همون بیان دیروز، به همون بیان برهان سلمی، این صغرا. پس میگیم عدم تناهی ابعاد مستلزم محصور غیر محصور است، این صغرا و کبرا، و هر چیز که مستلزم محصور غیر محصور باشد محال است. چرا؟ چون مستلزم محاله دیگه، مستلزم المحاله محال. نتیجه میگیریم عدم تناهی ابعاد محال است، این برهان مستقیم، یعنی از این صغرا و کبرا همون مطلوب خودمون رو مستقیما نتیجه میگیریم که عدم تناهی ابعاد محال. یه وقت همین مسئله رو با بیان خلفی میخواییم اثبات کنیم، میگیم آقا ما که مدعی هستیم که عدم تناهی ابعاد محاله، شما اگر اینو قبول نداری یعنی میگی میشه ابعاد غیر متناهی داشته باشیم، یعنی جایز است عدم تناهی ابعاد. وقت میگیم اگر بخواد جایز باشه عدم تناهی ابعاد باید جایز باشه. این جایزها در فلسفه بارها گفتیم به معنای امکانه، یعنی اگر ممکن باشه عدم تناهی ابعاد باید ممکن باشه محصور غیر محصور. پس ببینید باز همون محصور غیر محصور رو آوردیم، لکن محصور غیر محصور محاله، پس مدعای شما چیه؟ محاله. وقتی مدعای شما محال شد پس مدعای ما که نقیزشه چی میشه؟ اثبات میشه. بالاخره هر وقت که یک کسی میاد استدلالی بکنه از راه این که یک ممتنع به ذاتی رو در نظر میگیره و از طریق اون ممتنع به ذات میخواد مطلوب خودش رو حالا یا از راه برهان مستقیم یا از راه برهان خلف اثبات کنه، شخص جدلی چون در مقام جدل نقیض مدعای شخص به صاحب طرف رو، مدعای مستدل رو مدعیه، چون مجادل کسی نیست که سکوت میکنه، مجادل اون کسی است که منکر مدعای طرفش هست و خودش نقیض اون رو ادعا داره. میگه شما میگی تناهی ابعاد محاله، عدم تناهی ابعاد محال است، من که جدلی هستم در مقابل شما میگم نه، عدم تناهی ابعاد محال نیست. پس شما میگی عدم تناهی ابعاد محاله، من میگم عدم تناهی ابعاد محال نی. پس چی محاله؟ تناهی ابعاد، تناهی ابعاد محاله. این جدلی میاد در مقابل این استدلال اینطوری میگه، میگه شما اومدی یه محالی رو فرض کردی به نام محصور غیر محصور و گفتی عدم تناهی ابعاد ملازم است با محصور غیر محصور. خب من میگم همونطوری که عدم تناهی ابعاد که یک محال به نظر شما ملازم است با محصور غیر محصور، تناهی ابعاد به نظر من محاله و این محال ملازم است با محصور غیر محصور. چرا؟ چون همه محالات متلازمند. چرا؟ برای اینکه همه نیستن متلازمند، برای اینکه همهشون در عالم نیستی با هم شریکن. پس بنابراین جدلی میاد نقیض مدعای ما را به عنوان یک محال، مدعای ما این بود که عدم تناهی ابعاد محاله، اون میگه تناهی ابعاد محاله، اون نقیض رو میاره و میگه اون محال مفروض شما، محالی رو که در نظر گرفته بودید یعنی محصور غیر محصور، میگفتید ملازم است با عدم تناهی ابعاد، من میگم نه، اون محال مفروض مستلزم تناهی ابعاده، یعنی مستلزم محال بودن تناهی ابعاده، یعنی مستلزم یه محال دیگری. چرا؟ برای اینکه محالها همه با هم ملازمن، یک محال میتونه ملازم باشه با محالی دیگر. همین حرف غلط هست که در مسئله در منطق ریاضی امروز هم آمده که میگه اگه محالی رو فرض کردی بر اون میتونی متفرع کنی هر امری را، حالا هر چی میخواد باشه، هر محالی. ملا صدرا میگه اینطور نیست، این حرف درست نیست. برای اینکه اگه یه محالی رو فرض کردی بر اون متفرع میشه اون محالی که مسبب از این محال مفروضه. بین این محال به ذات که محال مفروضه با اون محال باید رابطه باشه. یعنی لو کان فیه ما آلهتون الا الله فقط با لفسدت ها رابطه داره، با مثلا لم تفسداد یه رابطه نداره با نقیزش. بین یک ممتنه با یه ممتنع دیگه در صورتی تلازم هست که یکی مسبب از دیگری باشه. پس اینطور نیست که یک محال لازم داشته باشه هر محالی رو، بلکه یک محال مستلزم اون محالی است که اگه این محال اول محقق بشه اون محال دوم محقق خواهد شد، یعنی بینشون رابطه سببی و مسببیه. با این بیان می‌فرمان اون حرفی که بین جدلیین رایجه که برای نفی استدلال یک طرف که می‌خواد ادعای استحاله چیزی رو بکنه نقیضش رو میارن به عنوان یک محال به رخ او می‌کشن و میگن اون چیزی رو که شما محال به ذاتتون ملازمه باش هست لازم نیست اون مدعای خودتون باشه، ممکنه نقیض او باشه، برای اینکه نقیض او به نظر ما یک محاله و یک محال میتونه ملازم باشه با یک محالی هر محالی که باشه. بفرمایید این بیان جدلیین تام نیست. حالا این عبارت که تتمه عبارت ملا صدراست بخونی، البته خیلی چیزها اینجا باید بیان بشه که تو عبارت نیامده، همونطوری که توضیح دادیم حالا توجه بفرمایید. فرمان فما فشا عند عامة الجدلیین، اون چه که شایع هست در پیش عموم اهل جدل در اثناء مناظره، در اون موقعی که فرض میشه ملاحظه میشه یه امر محالی مثل محصور غیر محصور که تناقض محصول غیر محصول یعنی متناقضه، فرض میشه برای اینکه رسیده بشه به وسیله این امر مستحیل به استحاله امری از امور عدم تناهی ابعاد، به بیان خلفی که میگیم آقا عدم تناهی ابعاد محاله، چون اگه محال نباشه باید تناهی ابعاد چی باشه؟ ممکن باشه. بعد عدم تناهی ابعاد ممکن باشه. اگر عدم تناهی ابعاد محال نباشد باید نقیضش ثابت باشه. نقیض عدم تناهی ابعاد محال است میشه اینکه عدم تناهی ابعاد محال نیست. محال نیست یعنی چه؟ یعنی ممکن. خب اگر عدم تناهی ابعاد ممکنه لازمش اینه که محصور غیر محصور هم چی باشه؟ ممکن باشه، در حالی که محصور غیر محصور ممکن نیست. پس عدم تناهی ابعاد ممکن نیست و وقتی این نقیض معلوم شد درست نیست، نقیض دیگر میشه چی؟ درست. عدم تناهی ابعاد ممکن است، درست نیست. پس عدم تناهی ابعاد ممکن نیست، درسته، یعنی ممتنه. این به بیان خلفی. به بیان استقامی خیلی راحت میگیم عدم تناهی ابعاد مستلزم محصور غیر محصوره، یعنی مستلزم تناقض. و هر چیزی که مستلزم محصور غیر محصور است محاله، پس عدم تناهی ابعاد محاله. میگه وقتی ما فرض میکنیم، یعنی در نظر میگیریم یه امر مستحیلی را مثل محصور غیر محصور، تا برسیم به وسیله او به استحاله عدم تناهی ابعاد از راه بیان خلفی یا از راه بیان استقامی، در اثناء مناظره وقتی ما این کار کردیم، رایج در پیش عامه جدلیین که آن یقال، این که گفته بشه، یعنی عامه جدلیین فوری برمیگردن میگن چی؟ میگن میگن ان مفروضک مستحیل، اونی که شما فرض کردی اون محاله، به ذاته محصور غیر محصوره، اون یه امر محاله. فجاز ان یستلزم نقیز مدعیت استلزامه ایا، وقتی اون محاله، وقتی یه محال رو شما مقدم قرار دادید، تالی هر چیزی میتونه باشه. جایز است که مستلزم باشه اون محالی که فرض کردید، یعنی محصور غیر محصور، مستلزم باشه نقیض اون چرا که شما ادعا کردید که اون محال مستلزم اوست. ما میگفتیم محصور غیر محصور مستلزم است با عدم تناهی ابعاد، این میگه مستلزم است با چی؟ با تناهی ابعاد. چرا؟ لکون المحال قد یلزم منه محال آخر، برای اینکه محال گاهی لازم میاد ازش محال دیگر. اینجا عبارت یه کلمه دیگه هم لازم داره، همونطور که در خود اسفار هست، ایو محال انکان. این ایو محال انکان تو عبارت نیست، ولی منظور هست و در معنا باید در نظر بگیرید، همونطوری که از ردش که دنباله عبارت اسفاره در میاد، و همونطوری که اسفار یا یه جای دیگه همین عبارت رو وقتی نقل کرده، اونجا ایو محال انکان رو هم از قول جدلی آورده. بفرمند فما فشا اند عامت الجدلیین، این واضح الفساده. چرا؟ فان المحال لا یستلزم ای محال انکان، از این ای محال انکان پس معلوم میشه اونجا هم ای محالن بوده. محال که یه اجتماع نقیزه، اینه محصور غیر محصوره، مستلزم نیست هر محالی رو که شما بگید، چه عدم تناهی چه تناهی رو، بل محالن، بلکه مستلزم محالی است که اذا قدر وجودهما، اگه فرض کنی هر دو موجود باشن این محالها، یکون بینهما تعلق سببی و مسببی، بینشون رابطه سببی و مسببیه، یعنی یکیشون میشه سبب اون ممتنع به ذاته، یکیشون میشه مسبب اون ممتنع بالغیره. پس اینطور نیست که اگه شما یه چیزی رو به عنوان محال در نظر گرفتید میتونه ملازم باشه با هر محال دیگری. یعنی اگر شما گفتید اگر پی و پیتون محال بود، نمیتونید بگید آنگاه کیو و این کیو هر محالی باشه. این کیو باید یه محالی باشه که بین او و اون محال اول چی باشه؟ رابطه باشه. یعنی لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، برای این که تعدد آلهه با فساد ارتباط داره. با یه چیز دیگه به فرمایش استاد در تعلیقه اینجا دارن، میگن برای انسان حمار بودن محاله. خب حالا بگیم لو کان الانسان و حمارن، یه محال دیگر هم در تالی این بیاریم، لکان ساحلا، اگر انسان حمار باشد تلازم داره با اینکه شیهکش هم باشد. دوتاش محاله. انسان حمار بودن براش محاله، ساحل بودن هم براش محاله، ولی بین این دوتا محال تلازم نیم. لذا نمیتونید بگید لو کان الانسان و همارن لکانه ساحلا. بله میتونید بگید لو کان الانسان و همارن لکانه ناهقا، برای اینکه بین همار بودن و ناهق بودن تلازم هست. پس اینطور نیست که هر وقت یک محالی رو فرض کردیم هر محال دیگری رو میتونیم برش مترتب کنیم. اون محالی رو میتونیم مترتب کنیم که بین اون محال و این محال مفروض رابطه علی و معلولی باشه. پس این حرفی که امروز در منطق ریاضی آمده این حرف همون جدلیینه که حرف باطلیه. حالا فانقین اون طرف میگه، اون طرف میگه من اونو در مقابل شما جدلی، یعنی چه؟ یعنی میگه شما میگه عدم تنهایی ابعاد محاله، من میگم چی؟ تنهایی ابعاد محاله. در مقام جدل میخواد حرف شما رو نفی کنه و خودش یه حرفی رو علیه شما به کرسی بنشونه. بلا جدلی نمیگو. فانقیل، این انقیل اول اشکال است به اون حکم اولی که برای ممتنع به ذات شد گفته شد. حکم اول این بود که عقل قادر نیست تعقل بکند حقیقت ممتنع به ذات. مستشکل اشکال میکنه، میگه خب اگر ما قادر نیستیم تعقل بکنیم چطور موضوع قرارش میدیم و میگیم ممتنع آن بساط؟ مثلا اجتماع نقیزین یه ممتنع بساط. شما اجتماع نقیزین رو موضوع قرار میدید و برش هم میکنید انهو ممتنع آن بساط، یا خود همین ممتنع بساط، خود ممتنع بساط رو میشه گفت الممتنع بساط ممتنع آن بساط؟ یا نمیشه گفت ثبوت و شیل نفسهی ضروری؟ ممتنع به ذات که ممکن نیست، واجب هم نیست، ممتنع به ذات ممتنع به ذات. شما همین حمل اولی که می کنید، حمل احتیاج داره به این که موضوع تصور بشه، محمول تصور بشه، چون تصدیقه و تصدیق بلا تصور طرفین محاله، امکان نداره. پس بنابراین شما ممتنع به ذات رو تصور میکنید، چه خبر ازش میدید به انهو ممتنع اون به ذات؟ یه الممتنع و به ذات ممتنع اون به ذات. پس چطور گفتید که عقل قادر نیست که تصور کند ممتنع به ذات رو؟ پس من جواب این حرف خیلی روشنه، چون ما اونجا نگفتیم مفهوم ممتنع به ذات رو عقل نمیتونه تصور کنه، گفتیم که العقل لا یقدر على تعقل حقیقت الممتنع به ذات. این حقیقت ممتنع به ذات نظیر قبل است که ما میگفتیم حقیقت الوجود. یه وقت میگیم حقیقت الوجود یعنی مصداق الوجود در مقابل چی؟ مفهوم الوجود. اینجا هم همینطوره. اینجا هم اگر میگیم عقل قادر نیست تعقل کنه حقیقت ممتنع به ذات، یعنی اونی که این مفهوم داره از اون حکایت میکنه، یعنی مصداق ممتنع اونو نمیتونه تعقل کنه. چرا؟ چون چیزی نیست. آخه تعقل باید به یه چیزی تعلق، لاشیء محضه، پس قابل تعقل نیست، به موهوزت بطلانه. اون لموهوزت بطلانه تعلیلم خودش نشون میداد، علاوه بر اینکه کلمه یه حقیقت داشت تعلیلم میگو مفهوم که محض البطلان نیست، مفهوم یه امر وجودیه در ذهنه، ممتنع به ذات نیست، اون ممکنه. این ممتنع به ذات تو ذهن شما یعنی مفهوم ممتنع به ذات، ممتنع به ذات به حمل اولیه، اما ممکن و مخلوق و واجب بالغیر است به حمل شایع، یعنی یه چیزیست مخلوق ذهن شما، واجب است چون از شی ما لم یجب لم یوجب، موجود شده واجبه. پس بنابراین اگر ما گفتیم ممتنع به ذات رو نمیشه تصور کرد، اون واقع ممتنع به ذات، اونی که این مفهوم ازش شکایت میکنه، یعنی ممتنع به ذات به حمل شایع، همونطوری که تعلیلمون نشون میداد و همونطوری که کلمه حقیقت نشون میداد، نه مفهوم. و بفرمان نظیر همین شبهه و اشکال برای عده در یه مسئله دیگه پیش آمده که قبلا اینو داشتیم و اون مسئله اینه که فیلسوف میگه المعدوم المطلق لا یخبر عن، معدوم مطلق ازش خبر داده نمیشه. طرف میاد میگه خب همین خودش خبره، چون المعدوم المطلق موضوعه و لا یخبر عن چیه؟ خبر محموله، پس خبر دادی. جواب اون هم همین بود که این که میگیم المعدوم المطلق معدوم مطلق به حمل اولی، یعنی مفهوم معدوم مطلق منظورمون نیست. اونی که معدومه و پوچه و نیست، نه در ذهن و نه در خارج، یعنی هیچی، اون که هیچیه، نمیشه ازش خبر داد. چرا؟ چون اخبار عبارت هست از الحکم و بشیئن علا شیئن، اون شیئی نیست که تا ما بار کنیم برش چیزی را، حکم بکنیم به یه محمولی برگو. اما مفهوم المعدوم المطلق یه موجودیست، معدوم نیست، معدوم مطلق اون که نیست اصلا، این که مفهومیست موجود در ذهن و موضوع قرار میگیره و لا یخبران برو همونج. فرمان نظیره همونطوری که در المعدوم المطلق بعضی دوچار شبه شدن، اینجا هم که ما میگیم الممتنع و به ذات لا یقدر العقل علا تعقله، همین شبهه رو پیدا کردن. فانقی الممتنع و به ذات لیس الا ما یفترزه العقل و یخبر عنه به انه ممتنع به ذات. اگه کسی اشکال بکنه به اون حکم اول که ممتنع به ذات نیست مگر همونی که عقل رو فرض میکنه در ذهن خودش و خبر میده از او به این که او ممتنع به ذاته، پس چیست معنای این که قدرت ندارد عقل بر تعقلش؟ قیله، اگه کسی اینو بگه جوابش اینه که مراد به این که عدم قدرت عقل بر تعقلش این است که ان لا حقیقت عینیت له حتی یتعلق بهیه، واقع عینی نداره ممتنع به ذات تا علم به او تعلق بگیره، به طوری که حتی این که اونی رو که نفرزه او ممتنع به ذات فرضش میکنیم ممتنع به ذات و نحکم علی به انه ممتنع اون به ذات، این ممتنع اون به ذات به حمل الاولی، یعنی مفهوم ممتنع به ذاته، محکوم علیه به الامتناع که حکم شده بر او به ممتنع به ذات بودن، چون خود موضوع ممتنع به ذاته، ممتنع به ذات ممتنع به ذاته، و همین صورتون علمیه، همین ممتنع به ذاتی که ممتنع به ذات است به حمل اولی، خودش ممتنع به ذات واقعی نی. حتی این که اونی رو که ما ممتنع به ذات فرضش میکنیم و حکم میکنیم برش به این که ممتنع به ذاته، این ممتنع به ذات به حمل اولی است و حکم میشه برش به امتناع به حمل اولی، و همین خودش صورتون علمیه، این صورتون علمیه عطف است برای ممتنع اون به ذات، ممتنع به ذات بالحمل الاولی است، اما صورت علمیه و ممکن و موجود است بالحمل شایع. و هازا نظیر و مایقال، این نظیر همون است که گفته میشه در دفع اون تناقضی که المتراعا به چشم میخوره، یعنی کسی ابتداعا که روبرو میشه به چشمش میخوره که این یه تناقضیه، ولی بعد که دقت میکنیم تناقض نیست، اون تناقضی که به چشم میاد در قول ما المعدوم المطلق لا یخبر عن. خب چه جور تناقض به چشم میاد؟ اون خط تیره ای که بعد از یوغال باید گذاشته باشه باید قبل از هیستو بذاره، قبل از هیستو، بعد از یوغال نباید باشه، بعد از لایخ بران، بعد از این گیومه باید. چه جور این تناقض به نظر میاد؟ هیستو یدل، چون این قول ما دلالت میکند بر نفی اخبار از معدوم مطلق، میگه خبر داده نمیشه از معدوم مطلق، در حالی که همین قول ما به عینه اخبار است از معدوم مطلق، پس گفتیم خبر داده نمیشه، در حالی که خودمون با همین جمله داریم خبر میدیم. این تناقض، میگه این جوابی که ما در جواب این اشکال دادیم نظیر همون جوابی است که در دفع اون تناقض داده میشه، که اون چیزی که گفته میشه در دفع تناقض اینه که ان نفی الاخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشایع، این نفی اخبار از معدوم مطلق به حمل شایعه، یعنی ان نفی الاخبار، این نفی الاخبار اسم ان است، عن المعدوم المطلق خبرشه، نفی اخباری که شده که میگیم لا یخبر عن، به مفهوم نمیگیم لا یخبر عن، مفهوم الان موضوع قرار گرفته و محمولی داره، نفی اخبار از چیست؟ از اون معدوم مطلق به حمل شایعه. چرا ازلای شیعیت الاتون؟ اون چیزی نیست که ازش خبر بدیم حتی یخبر عنه بشه، اون چیزی نیست تا خبر بدیم از او به چیز. و هازا به عینه، همین که خبر نفی می کنیم اخبار را از معدوم مطلق به حمل شایع، همین خودش به عینه اخبار است از معدوم مطلق به حمل اولی، یعنی از مفهوم معدوم مطلق دوزه، که این مفهوم معدوم مطلق به حمل اولی خودش یه موجودی است ممکن در ذهن، موجود ذهنی ممکنه. پس بنابراین اونجا هم که میگیم ممتنع به ذات رو عقل نمیتونه تعقل کنه، اون نمیتونه تعقل کنه مربوط است به ممتنع به ذات به امر شایعه، در حالی که خود همین که میگوییم این تعقل ممتنع به ذات به حمل اولی است، یعنی مفهوم ممتنع به ذات تو ذهنمون تصور شده. پس این عین اون. و انقیل، این انقیل دوم اشکال است به اون حکم هفتم. البته در ذیل این اشکال یه اشکال هم متوجه کرده به حکم سوم. به ذات بینشون تلازم نیست، اگر همراه همان این یه تصاحب اتفاقی است نه تلازم. مستشکل میاد میگه که شما قبول دارید که خداوند متعال یه صفاتی داره سلبی، یعنی یه چیزایی از خدا سلب میشه، مثل این که امکان از خدا سلب میشه، میگیم خدا لیس به ممکن. ماهیت از خدا سلب میشه، میگیم خدا الله تعالی لا ماهیت له، الواجب لا ماهیت. ترکیب از واجب سلب میشه، الواجب لیس به مرکب. قبول دارید که یه چیزهایی از خداوند متعال سلب میشه. این اموری که از واجب سلب میشه اینها ممتنعه، چون وقتی چیزی معدومه ممتنعه نیست دیگه، اینا برای واجب نیست، امکان برای واجب نیست، معنای سلب اینه. ماهیت نیست، ترکیب هم نیست. و شی ما لم یمتنه لم یود، اینا ممتنه، منتها ممتنه یا باید ممتنه به ذات باشه یا ممتنه بلغیر. اگه کسی بخواد بگه اینا ممتنه بلغیره نمیتونه بگه، برای اینکه اگر بخواد بگه امکان برای واجب ممتنه بلغیره، ماهیت برای واجب ممتنه بلغیره، اون ترکیب و امثال اینها از این اموری که از واجب سلب میشه صفات سلبی اینا ممتنه بلغیرن، باید ملتزم بشه که اینا برای واجب ممکنه به ذات. چون حکم سوم این بود که هر چیزی که ممتنه بلغیره، حکم چهارم، یا از حکم چهارمی نتیجه رو گرفتیم، هر چیزی که ممتنه بلغیره ممکنه به ذات. پس این امور اگر بخوان ممتنه بلغیر باشن باید ممکنه به ذات باشن برای واجب. خب باشه ممکنه به ذات باشن، این امکان معناش چیه؟ یعنی ممکن باشه به امکان خاص، چون ممکنه به ذات امکان ذاتی، امکان عام نیست، امکان خاص. در حالی که ما قبلا گفتیم در واجب امکان خاص معنا نداره، چون واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجاد، یعنی اگر چیزی برای واجب امکان داشته باشه حتما واجبه، ممکنه به امکان خاص نیست. یعنی چه؟ یعنی اونجا گفتیم هر چیزی که برای واجب امکان داشته باشه میتونه امکان عام داشته باشه، میتونه واجب باشه، میتونه امکان خاص داشته باشه به حسب تصور عقلی، اما بر حسب برهان گفتیم هر چیزی را که برای واجب امکان عام داره امکان خاص نداره، واجبه. پس از اینجا معلوم میشه که این صفات برای واجب امکان خاص ندارن، چون اگه امکان خاص بخوان داشته باشن اون قاعده واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات جلوشو میبنده، میگه اگه امکان خاص داره حتما امکان عام هم داره، و هرچی که امکان عام داشت برای واجب واجب بود براش، در حالی که اینا محقق نیست، امور ممتنعن، معدومن، واجب نیستن. پس این صفات سلبیه‌ای که برای واجب هست همشون برای واجب ممتنعه به ذاته. این مقدمه اول اشکال. مقدمه دوم میگه شما این صفات سلبیه رو چجور اثبات میکنید؟ یعنی اثبات میکنید که در واجب نیست، سلبش رو چجوری اثبات میکنید؟ از راه اینه که این صفات سلبیه با هم ملازمند و یا اینکه با یه امر دیگری که خود اونم باز از صفات سلبیه است ملازمند. مثلا ما برای اینکه اثبات کنیم که واجب ماهیت نداره گفتیم واجب ماهیت نداره، برای اینکه کل ذی ماهیت ممکن، این مقدمه رو اثبات کردیم، هر چیزی که ماهیت داره ممکنه. اگه این مقدمه رو در فصل‌های اول، در فصل اول این مرحله اثبات کردیم، وقت از این نتیجه گرفتیم که عکس نقیضش هم صادقه. عکس نقیض کل ذی ماهیت ممکن این میشه کل ما لیس به ممکنی، مثل واجب فلا ماهیت له. پس ما نفی کردیم ماهیت را از واجب از طریق چی؟ از طریق نفی امکان. نفی امکان از چه طریق میکنیم؟ از طریق اینکه وجوب ذاتی داره. اگه واجب واجبه به ذاته پس ممکن نیست، چون ممکن سلب وجوبه، همونطور که سلب امتناع هم هست. امکان یعنی عدم و ضرورت الوجود و عدم و ضرورت العدم. پس میبینید نفی ماهیت کردیم از طریق تلازمی که داره با چی؟ با نفی امکان. نفی امکان کردیم از طریق تلازمی که داره با نفی وجوب ذاتی. نفی وجوب ذاتی را نفی کردیم برای اینکه او واجب به ذاته، چون واجب به ذات که بود نفی وجوب ذاتی میپره، ای واجب به ذاته دیگه نقیضش نی. خب بس می‌بینید اینا همه با هم متلازمن، در حالی که همشون چی هم؟ ممتنع به ذات. شما گفتید ممتنع به ذات، بینش تلازم نی. چرا تلازم هست؟ چون اینا برهان در صورتی درسته که بین حد وسط و نتیجه چی باشه؟ تلازم باشه. البته تلازم به همون نحوی که خود ما در اول در مقدمه گفتیم در اول کتاب که اینها از باب ملازمات عام است، ولی بالاخره ملازمه. این یه اشکال. پس اشکال اول این شد، شما گفتید ممتنع به ذات ها بینشون تلازم نیست، در حالی که می‌بینیم صفات سلبی واجب ممتنع به ذاتن و بینشون هم تلازم هست. این اشکال هم. تو این اشکال یه اشکال دیگه هم اضافه کرد و اون اشکال دیگه اینه که همه این صفات به وسیله یه حد وسطی اثبات میشن، یا بعضیاشون، چند تاشون، حالا همش هم نفرمایید، چون بالاخره ممکنه بعضیش بدیهی باشه. وقتی به وسیله حد وسطی اثبات میشن پس میشن معلول اون حد وسط، پس میشن معلول غیر، یعنی میشن ممتنع بالغیر، در حالی که شما در حکم سوم گفتید ممتنع به ذات ممتنع بالغیر نمیتونه باشه. پس این انقیل در عین اینکه صدر کلامش متوجه به این است که اشکال بکنه به حکم هفتم، در ذیل یه اشکال هم اضافه کرده و اون اشکال به حکم سومه. حالا بخونیم، فرمان و انقیل اگر اشکال بشه، ان الذی ذکر ان الممتنعین بالذات لیس بینهما الا الصحابه الاتفاقیه ممنوع. اگه کسی اینطور اشکال بکنه که این حکم هفتمی که شما گفتی دوتا ممتنع بالذات بینشون تلازم نیست بینشون جز همراهی اتفاقی، یعنی اتفاقا اینم نیست اونم نیست، اجتماع نقیزه نیست اجتماع زده اینم نیست، ولی اینا به هم تلازمی ندارن، اونم نیست اونم نیست، شما اینطوری میگفت انقیل که این حرف ممنوعه. چرا؟ لأن المعانی التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات، برای اینکه با ما یه صغرای مقدمه اولی رو داریم و اون اینکه تمام صفات سلبیه واجب ممتنع به ذات حالی نمیخواد اثبات. برای اینکه اون معانی و اموری را که اثبات میکنه عقل امتناع اونها را بر واجب به ذات، مثل شریک، مثل ماهیت، مثل ترکی، مثل غیر و غیر ذلک، مثل امکان، مثلا یجب ان تکون صفات له ممتنعه علیه به ذات، این امور لازمه که باشند صفاتی برای واجب که ممتنع به ذاتن، یعنی اینا باید صفات ممتنع به ذات باشه. چرا؟ زیرا ممتنع بودنش که هست، چون بالاخره نیستن و امری که نیست ممتنع، حالا یا امتناعش به ذات باید باشه یا امتناعش، ما میگیم باید ممتنع به ذات باشن. چرا؟ زیرا اگر باشند ممتنع بالغیر، طبق حکم سومی که شما کردید، کانت ممکنتن لهو به ذات و خواهند بود ممکن برای واجب بذات. کما تقدم در همین فصل در کلمات صدر المتعلهین آمد در اون حکم سوم، خود شما هم در فصل دوم قبلا اینو اثبات کرده بودید که هر چیزی که ممتنع بالغیره ممکنه بذات. خب باید بشه ممکن، ممکن به امکان خاص، این ممکنتن یعنی ممکنه در مقابل واجب و در مقابل ممتنه که میشه ممکنه به امکان خواهد، در حالی که ولا صفت امکانیت فیه تعالی، در حالی که صفت امکانی در واجب نیست، یعنی صفتی که ممکن باشه به امکان خاص، برای اینکه هر چه برای واجب به امکان عام امکان داره برای او چیه؟ واجبه، یعنی نوبت به امکان خاص نمیرسه. لما بینه، چرا صفت امکانی در واجب نیست؟ لما بینه که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. تا این پاراگراف یک قسمت، یعنی مقدمه اول اشکال تثبیت شد. مقدمه اول اشکال اینه که صفات سلبی واجب ممتنع به ذات، اینم برهانش. حالا ثم مقدمه دیگر، الحجج القائمه تو علی نفی هذه الصفات الممتنعه، اون ادله ای که قائم است برای اینکه این صفات نیست در واجب، علی ما اشیر الیه فی اول الکتاب، همونطور که در اول کتاب در مقدمه گفته شد، براهین و انیه، برهانهای انی، اما نه اون انی که از معلول پی به علت یا از احد و معلول ای علت ثالثه به معلول دیگر، بلکه تسلک من طریق الملازمات العامه، که این براهین پیموده میشه از این راه، یعنی راه این براهین راه ملازمات عامه. وقتی راه ملازمات عامه بود، فلن نتائج و هیم تناع و هذه الصفات علاقتون لزومیتون معل مقدم، پس نتایج، نتیجه که شما میخواد بگید چیه؟ اینه که این صفت ممتنه، از اون برهان میخواد اثبات کنید که مثلا ماهیت برای واجب ممتنه، لا ماهیت له. خب برای این نتایج که امتناع این صفاته، رابطه لزومی خواهد بود، چون ملازمات عامه معناش اینه، با چی؟ با مقدمات. مقدمش چیه؟ این که ممکن نیست، واجب ممکن نیست، پس ماهیت ندارد. این ممکن نیست با اون پس ماهیت ندارد باید چی باشه؟ تلازم داره. در حالی که ممکن نیست و ماهیت نداره، هر دو ممتنع به ذاتن، پس اشکال تموم شد. شما گفتید دو تا ممتنع به ذات تلازم ندارن، در حالی که نفی امکان و نفی ماهیت برای واجب، اینا هر دو در مورد واجب اینا ممتنع، یعنی ماهیت و امکان هر دو برای واجب ممتنعه، در حالی که تلازم هم دار. فهی جمیعا معلولتون، این میتونه مقدمه باشه برای اشکال دیگه. اون وقت اگر این نتایج از اون مقدمات به دست میاد، پس همه این صفات که این نتایجن، چون نتایج یعنی همین صفاتی که نفی شده دیگه، پس امتناع این صفات که نتایجن، جمیعا معلولتون لما وراها، همشون معلوله ماورا مقدمات، چون از مقدمات استنتاج شدن، قهرن معلول ماورا که شدن میشن ممتنعتون به غیرها، ممتنعه به غیر میشن، در حالی که وقت بینه انها ممتنعتون به ذاتها، در حالی که بیان شد که اینا ممتنعه
به ذاتن و ممتنع به ذات، ممتنع به غیر نمیتونه باشه، یا هازا خلفون همین اصلا ممتنع به ذات بخواد ممتنع به غیر باشه این خلفه. چرا؟ برای اینکه ممتنع به ذاته یعنی احتیاج به غیر نداره، ممتنع به غیره یعنی امتناعش احتیاج به غیر داره، تناقضه یعنی هم احتیاج به غیر داره هم احتیاج به غیر نداره. از اینجا یه بیان دیگری به دست میاد برای اینکه ممتنع به ذات نمیتونه ممتنع به غیر باشه چون خلفه. بله عجیبه، این جواب رو دادن. جوابش اینه که آقا اگر اونجا که ما ملازمات عامه رو بیان کردیم، توضیح دادیم و تقریر کردیم، اونجا یادتون بود این اشکال رو نمیده. برای اینکه اونجا که گفتیم ملازمات عامه، گفتیم منظور اینه که در خارج اصلا تعددی نی، این ذهنه که از امر واحد مفاهیم متعددی رو انتزاع میکنه و بین این مفاهیم متعدد تلازم میبینه. چرا؟ برای اینکه همش یه چیز انتزاع شده. وقتی تلازم میبینه یکی را مقدمه قرار میده برای رسیدن به یک به دیگری، هر کدومش برایش روشنه، چون استدلال یعنی پی بردن از معلوم به مجهول، معلوم را مقدمه قرار میده برای رسیدن به اون مجهول. حالا اینجا شما میگید واجب تعالی ممکن نیست، واجب تعالی ماهیت نداره، واجب تعالی شریک نداره، واجب تعالی مرکب نیست، اینا همه صفات سلبی هن به قول شما ممتنع به ذات و درست، اما اینا در خارج چند تا نیستن، همه اینها بازگشتشون به یک چیزه و اون نفی وجوب ذاتیه. واجب به ذات هست، قهرن یه صفات ثبوتی هم عین او هست، ای واجب به ذات نباشه نفیش ملازم است با امکان، ملازم است با شریک، یعنی اگر یک بخواد واجب به ذات، واجب به ذات نباشه وقت ماهیت هم داره. به تعبیر دیگه وقتی ما میگیم واجب تعالی ممکن نیست، چرا؟ به خاطر اینکه میگیم واجب است، وقتی واجب است نفی وجوب دیگه ازش نمیشه کرد، چون واجب است با واجب نیست میشه چی؟ متناقض. اگر واجب است پس از او سلب میشه واجب نیست، پس واجب نیست میشه یکی از صفات سلبیه. اگر واجب نیست سلب شد پس ممکن نیستم چیه؟ سلب میشه، چون وقتی واجب نیست در مورد او سلب میشه، امکان یعنی همون واجب نبودن، پس امکانم سلب میشه. من گفتم ممکن نیست سلب میشه، نه ممکن سلب میشه، ممکن بودن سلب، امکان سلب میشه، پس امکان برگشتش به همون نفی وجوب ذاتی. امکانی که سلب شد ماهیتم سلب میشه، همونطور که در استدلالش توضیح دادیم وقتی واجب ممکن نیست ماهیتم نداره، چون کل ممکنن زی ماهیه، عکس نقیضش میشه مالا مالیس به ممکن فلیس به زی ماهیت. وقتی که ماهیت نداشت شریکم نداره، برای اینکه شریک یعنی یه وجودی کنار او، وقتی ماهیت نداشت یعنی حدی نداره، وقتی حد نداشت دیگه جایی برای شریک نمیذاره، هر چی شما وجود فرض کنی اوست، پس جایی برای شریک نیست. وقتی که شریک نداشت، باز بگیم به همون ماهیت، وقتی ماهیت نداشت مرکب هم نیست، برای اینکه این مرکب باشه باید اجزایش غیر خودش باشه، او جا برای غیر نمیگذاره، یعنی جا نمیذاره برای چیزی به نام اجزا تا اون اجزا اجزاء او باشن. پس بنابراین همه اینها از چی نشأت گرفت؟ از نفی وجوب ذات. یعنی میگیم وقتی واجب به ذاته نفی وجوب ذاتی یکی از صفات سلبی است. اونای دیگه هم همش به این برمیگرده، یعنی یک مصداق مفروض بیشتر نداره، چون نفی وجوب ذاتی که محقق نیست، اونی که محققه چیه؟ خود وجوب ذاتیه. نفیش میشه عدمش، عدم اون عدم وجوب ذاتی که محقق نیست، چون اگه وجوب ذات محققه عدمش دیگه محقق نیست. ولی اون عدم رو عقل فرض میکنه و از اون امر مفروض همه اینها رو چی در میاره؟ پس همه اینا برمیگردن به اون مصداق مفروض و یک مصداق بیشتر نداره. و ذهن از بعضی از اینها به دیگری منتقل میشه فقط تلازم در ذهن، در تحلیل، در خارج مثلا تعددی نیست. وقتی تعدد نبود پس دو تا نداریم تا شما بگید این دو تا ممتنع به ذات با هم چی هم؟ متلازمه. دو تا نیست. پس دو تا نداریم تا بگید یکیش ممتنع به ذات، یکیش ممتنع بالغیر. اون وقت لازمه اینه که اون ممتنع به ذات ما ممتنع بالغیر شده باشه، چون وقتی یکی شد ممتنع بالغیر یعنی معلول اوست، در حالی که اول اثبات کردیم که همه ممتنع به ذات، چون تعددی نیست. یعنی همه این حرف ها بر فرض اینه که اینا متعدد باشن، در حالی که اینا همهشون یکیه. و من نظیر همین است در مورد صفات ثبوتیه. شما صفات ثبوتیه واجبتون خداوند متعال موجودون، عالمون، قادرون، حیون و همه اینها عین همه در خارج، به خاطر اینکه عینیت صفات اثبات میشه. وقتی عین همه ولی در عین حال شما از وجودش به وجوبش پی میبرید، برهان صدیقین همینه، میگه وجود که هست و وجود برای خودش ضرورت داره، یعنی الوجود و موجودون به ضرور. خب این ضرورت از دو حال خارج نیست، یا باید ضرورت ذاتی باشه یا ضرورت غیر. اگه بخواد ضرورت غیری باشه یعنی باید غیر وجود یه چیزی باشه که به این ضرورت وجود بده، و غیر وجود که چیزی نی. پس ضرورت وجود امکان نداره ضرورت غیری باشه، حتما ضرورت ذاتی. پس ببینید از موجودیت پی به چی میبرید؟ به وجوب، در حالی که وجود با وجوب در خارج چیان عین هم. اما ذهن وقتی تحلیل میکنه مفاهیم متعددی رو از شیء واحد انتزاع میکنه، از یه مفهوم پلی میزنه برای رسیدن به مفهوم دیگه، یعنی یه مفهوم به حد وسط قرار میده برای رسیدن به یک مفهوم دیگه، و همینطور بقیه یه صفات. پس بنابراین معنای ملازمات عامه اینه که خارجن اینا متعدد نیستن. حد وسط شما با اون نتیجهی که میخواید بگیرید، دلیل شما با نتیجهی که میخواید بگیرید متعدد نیستن، یک شیه. ولیکن از همون شیه واحد مفاهیم متعددی انتظام میشه، بعضی مفاهیم مقدمه و حد وسط قرار میگیرن و بعضی نتیجه. ولیکن عجیبه ان از این انقیله جواب داده میشه به اینکه صفات ممتنعه، اون صفاتی که نفی میکند اونها را براهین انیه، البراهین الانیه، یعنی همون براهین انیه که گفتید، یعنی براهین انیه که توسلک و فیه من طریق الملازمات العامه، نفی میکنه اونها را از واجب به ذات، همشون بازیاششون به نفی وجوب ذاتی است. الذی، اون وجوب ذاتی که عین واجب به ذاته، نفیش یعنی محقق نیست. اگه وجوب ذاتی عین واجبه نفیش دیگه معنا نداره. فهیه واحدتون، اگه همه اینا به نفی وجوب ذاتی برمیگردن پس همه این صفات یکی هم بر حسب مصداق. مصداقشون چیه؟ اون نفی وجوب ذاتی. اما اون مصداق، مصداق واقعی نیست، مصداق مفروضه، چون امر معدوم که واقعیتی نداره، ولی عقل میاد همون لاواقعیت را واقعیت فرض میکنه و میگه مصداق نفی وجود ذاتی همون پوچی است، همونی که نیست. پس اینا واحدن بر حسب مصداق مفروضی که براشون هست و این تکثرت مفهومن، ولی اون مفهوماشون زیاده. نه تنها در صفات سلبی اینطوره، در صفات ثبوتی هم همونطوره. همونطوری که صفات ثبوتی یکی که برای واجب ذاتن، اونا عین وجود بحت واجبی هن، مصداقن ولو متکثرن مفهومن. خب ف عدم الانفکاک. اینجا یه مقدار اون سلوک از طریق ملازمات عامه رو که قبلا گفتیم فقط ایشون اسمشو گفتن، اینجا یه مقدار توضیح داره. میگه عدم انفکاکی بین این صفاته، چرا؟ چون همشون به یک وجود موجوده. و سلوک برهانی که از بعضی، این عدم انفکاکی به معنی تلازم بگیرید، تلازمی که بین این صفاته که شما گفتید تلازم هست، ما هم میگیم هست، و سلوک برهانی که از بعضی به بعض دیگه هست، میدونید به خاطر چیه؟ اون عدم انفکاک مبتداست، لمکان وحدتها خبرشه، به خاطر وحدت این هاست بر حسب مصداق مفروض، ولو این که در مفهوم تلازمه، و این کانه اون وحدت به شکل تلازم بین اینها در صورت به حسب مفهوم، همونطوری که ام در صفات ثبوتی هم همینطوری. و یعبر عن، از این مسئله که صفات ثبوتیه واحدن واقعن و مفهومهاشون تنها متعدد و متلازمه، از این تعبیر میکنند به این که صفات ذاتیه، مثلا وجوب ذاتی، مثلا به ذاته، به سبب ذاته، این به ذات یعنی چی؟ یعنی به اقتضاء من الذات، به سبب اقتضاء ذاته. این تعبیر رو برای چی میکنن؟ چون در مقام تحلیل ذهنی وجود علت برای وجوبه، مقتضی وجوبه، همونطور که در برهان صدیقین میبینیم از وجود پی به وجوب میبره، بلا در خارج که تعددی نیست تا اقتضا باشه. ولقتضا اولا علیت بین شیء و نفسه، اقتضا علیت بین شیء و خودش که نیست، یعنی در خارج وجوب این وجوده، اقتضا علیت نیست. پس اگر میگیم به ذات و به اقتضا من ذات، به خاطر اینکه مفهومن دوتان و در تحلیل ذهنی یکی علت برای دیگه. و هازا معنا ماقیل، این از معنای فرمایش سر المتعلین که در اسفار جلد یک صفحه 236 اینطوری فرموده، فرموده ان الدلیل علا وجود الحق المبدع انما یکون به نحو من البیان شبیه بالبرهان اللبی، دلیلی که بر وجود حق میاریم، یعنی اون دلیلی که از راه برهان صدیقین باشه، نه هر دلیلی، دلیلی که از راه معلول پی به علت، چون آسمان و زمین هست خدا هم هست، نه، دلیلی که از راه وجود پی به وجوب میبریم، این دلیل همانا به نحوی از بیان است که شبیه برهان لمی است، یعنی واقعش برهان لمی نیست، چون وجود و وجوب علت و معلول نیستن، شیء واحدن در خارج، اما شبیه برهان لمی است برای اینکه در ذهن وجود اقتضا داره برای وجوب، یعنی علت و معلوله، و برهان لمی یعنی پی بردن از علت به معلول، این علت و معلول ذهنیه ولو در خارج علیت و معلولیت نیست. یعنی اینجا خوب روشن میشه اون ملازمات عامه‌ای که آقای طباطبایی میگن، یعنی چیزهایی که در خارج بینشون علیت و معلولیت نیست چون تعدد ندارن، ولو تو ذهن بینشون علیت و معلولیت هست، و بر همین اساس برهان میشه لمی به اعتبار عقلی یا شبیه لمی. حالا فامتناع الماهیه، اون امتناع ماهیت، الذی سلکنا الی بیانه، الذی درست، اون امتناع ماهیتی که ما رفتیم به بیان او از راه امتناع امکان بر او تعالی، یعنی قبلا گفتیم چون خدا ممکن نیست پس ماهیت هم نداره، همون بیان ساده‌ای که اول فصل گفتن برای اثبات اینکه واجب ماهیت نداره که در خارج هم دوباره عرض شد. این امتناع ماهیت هو ول امکان، نه امتناع الامکان، اینجا فرمودن امتناع الامکان، خود امتناع ماهیت با امکان هر دو برمیگردن به نفی وجوب ذاتی، به نبود وجوب ذاتی، که نبود وجوب ذاتی بر واجب محاله، چون اگه واجب به ذات، نقیزش بر او محاله. وقد استحضره العقل، استهزا یعنی حاضر کرد پیش خود این امتناع ماهیت را عقل، به این که و همینطور امتناع امکان را، هر دو رو پیش خود حاضر کرد با عرض، یعنی با عرضه کردن بر خود و عرضه کردن وجوب ذاتی، که اون وجوب ذاتی انتزاع میشه از عین ذات، یعنی شما عین ذاتی که در نظر گرفتی ازش وجوب ذاتی انتزاع میکنی، از این وجوب ذاتی چی به دست میاد؟ این که ممکن نفی وجوب ذاتی نیست، نفی وجوب ذاتی نیست، پس امکان نیست، پس ماهیت هم نیست. السلام علیکم و رحمت.